گفتن به سلام بامرام، شدی شبیه بابرام، دادا هستم از کفاشی.
بله هیچی دارم بگم که صدا بیاد.
علی از خیابون اتحاد،
سلام علی جانم.
زینب پیروی،
خانم پیروی خیلی ارادت دارم از خیابون پیروزی بگوید. بله.
بابا از نوبت کاری گفتن که آقای شایان گل خوش آمدی. خدا
شایان خوش آمدی،
شایان خوش آمدی،
شایان خوش
آمدی. کارشناس کاردان،
یه حال مرز،
کار بلد، کار چیز سعدآباد
رو ریختی.
اینجا حضور دارن جناب آنچه خسروانانن، لباس روانشناسی، روانکاوی، روانکاوی خودتون
دادن،
تحویل دادی؟
تحویل دارن روانشناسی.
اون لباس تحویل دادی؟
از این به بعد لباس کاملا کارشناسی تخصصی با سس اضافه در خدمت شما هستم.
آفرین داوود خطر که درست پاسخ دادی به سوال پیامکی، فقط یه روز جلوتر گفتی. جناب خسروان نگو دیگه، جناب خسروان شما میدونید تعطیلات در ایران از چه زمانی شروع شد؟
من که الان اشاره کردم با همین تخصصی که داشتم.
باشه، این چه لحنیه به خودت گرفتی؟
چیزی کار شده تخصصی. بله و از سالهای اولیه ما یه سری تعطیلات داشتیم، چون بشر اصلا انسان نوع بشر ذاتاً تفریحات پسند و تعطیلات پسنده.
بسیار.
اصلا انسان گویا عشق و حال پسنده.
حالا من یه خورده با جزئیات براتون میگم. تعطیلات رسمی در ایران در قالب سه گروه تعطیلات ملی، مذهبی و سیاسی دسته‌بندی میشه.
به به، ببین یگانه دقت کن لطفا، واسه کسی که تعطیلی دوست داره فرقی نداره که چه نوع تعطیلی هست، فقط بلده که ازش با آغوش باز استقبال کنه و این به نظرم میتونه اتفاق خیلی خوبی باشه.
اولین قانونی که به طور رسمی تعطیلات عمومی کشور رو بیان کرد، قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان مصوب 17 خرداد 1328 که طی اون 7 تعطیل سالانه رسمی مقرر شده بود.
فقط 7 بابا خیلی کم، اصلا آدم همچین دلش گیر میکنه مثل یه بغز تو گیر.
حالا این 7 شامل چی هست؟ قبلا من مثلا میگفتم، حالا تو باید بگی مثلا.
بگو.
این 7
مثلا
عید نوروز،
مثلا
13 فروردین،
مثلا
عید قربان،
مثلا
روز کارگر،
و مثلا
روز عاشورا،
مثلا
روز 21 رمضان،
و مثلا
روز جنبش مشروطیت بود.
بله یادش بخیر، یادش بخیر.
کی رو میخوایی بگی؟
نو بذار من بخونم بفهمم که میخوام بگم.
آخه حدود 200 آره، تو خاطره داری.
آفری، الان قشنگ نقطه گذاری هم میکنم. ای حالا سلام، حالا هم اومد به جمع بچه های اتاق فرمان اضافه شد. یادش بخیر اون زمان یکار تعطیل میشد میرفتیم شمال، ولی شد بزرگ رای نبود، اتوبانی نبود، اصلا جاده کشی درست حسابی نبود.
با چی میرفتیم؟
جان
با چی میرفتیم؟
رو به دیوار قاطر. بعد چون جاده کشی درستی نه واسه ما به مقصد نمیرسیدیم. وسط راه میگفت شمال همینه دیگه، بیشتر از این چیزی نیست که ما رو باش فکر میگردیم شمال همین کوهکمر بین تهران و شماله. بعد از مثلا تلاش های بسیار زیاد فهمیدیم که ما میتونیم به شمال برسیم و به دریا برسیم و به رطوبت برسیم و به قربان دوباره ملحی برسیم و به این اتفاقا.
بسیار خب، موسیقی خورده بشنم.
موسیقی
۲۱ آبان 66 اولین اصلاحیه بر تعطیلات رسمی بود، به نحوی که 3 روز عید قدیر، روز تولد محمد رضا پهلوی و روز رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام مجتبی علیه السلام به تعطیلات رسمی کشور اضافه شد. البته من گفتم 66، 1336 و مجموع تعطیلات رسمی کشور به 10 روز رسید.
بله یگانه، یه سوال بسیار مهم دارم.
بله،
این رضا پهلوی تولدش خودش رضا پهلوی این تولدش خودش تعطیل کرده بود؟ بابا چه دارید بلیده، این چه کاریه، این چه حرکتی؟
خب هر کسی مثل رهبر انقلاب نمیشه که، هنوز خیلی ها نمیدونن تولدشون دقیق کیه.
جدا خب خیلی این ارزش واقعا این چی جوری میگه یعنی بعدا با یه روز تعطیل میشه نه کارو زدی
به خاطر تولد یه
اوه
تا پیش از انقلاب اسلامی در مجموع 15 روز تعطیل رسمی برای کشور تعیین شده.
بعد گفت کادو براش چی بیارن؟ عینا بود که میگفت مثلا تو برا من مثلا اینو بیار، تو اونو بیار، تو که کادو نمیاری نیا. عینا بوده
تو مثلا کادو میخواستی ببری چی میخواستی ببری؟
برای کی؟
برای اون دیگه
اصلا نمیرفته، صد بار دعوتم کرده اگه... اون موقع
رفته باسته ببینم سم راست میگه
سه دو سال هم میخواه.
آره
بابا موزی و چیز نمیرفتم که
موزی
مزفر دیشا بوده. آره
یکی دیگه هم داشتی
اون چیز بود دیگه اسمش چیون ناساس خودمون برسی از کمک بچه ها. آره ناساس پیر شدم دیگه، پیری و ازار
هم بلده اونا میرفتی؟
اونا دیگه مجبور بودم.
آها کادو چی میدادی؟
کادو نمیده خودم کادو بودم دیگه بسته
تو مدیده
یه بسته. بله
بله
سوال داری بپرس.
سوال این که
برو قریبتر عقبتر، برو یه جایی که اصلا دیگه خودتم خودتو پیدا نکنی.
خلاصه تا قبل از انقلاب 15 روز تعطیل رسمی در کشور داشتیم. تاریخ 16 تیر ماه 58 نیمه شعبان هم به این فهرست اضافه شد.
آفرین.
6 ماه بعد شورای انقلاب روز 12 فروردین، 22 بهمن، 14 خرداد، عید مبعث، عید فطر، میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، روز تاسوعا، ولادت امام علی و امام رضا علیه السلام و شهادت امام صادق علیه السلام و 29 اسفند که روز ملی شدن نفت و هست رو به فهرستش اضافه کرد و در مقابل روز پنجم فروردین و روز کارگر رو حذف کرد.
خوبه دیگه، یه گاری چی می‌خواستی؟ من واقعا راضی ام ازشون، اصلا یه معادله برد برد بود، کلی تعطیلات اضافه شد و حالا فقط یه دو تا کم شد دیگه.
فقط آقای خسروان اگه به شما بگن امروز رو همین جوری تعطیل اعلام میکنن، همین الان مثلا من اعلام کنم تعطیل شد، خب شما چیکار میکنی؟
یه افسوس میخورم دیگه.
چرا؟
چون صبح تا حالا کار کردم دیگه نمیشه تعطیل حالا شد.
خیلی خوب، اگه فردا رو تعطیل کنن چی؟
به جاش افسوس میخورم دیگه. ها
نه دیگه.
آره به جای افسوس چون پول ندارم جوش بخرم برم شمال. این دو مورده
آفرین،
وگرنه من همین الان تو جاده.
ولی من دوست
من الان تو جاده تو برای اشتباه
نمیدیم خالت خوب نیست.
آفرین.
عشق من ضرب در تو به توانه نگاهت، جمع خوشبختی ماست میشود بی نهایت، حد و مشتق گرفتم از وجودم تو ماندی، عاقبت پای ما را به ریاضی کشاندی، جمع لبخند تو با دل حیران، یعنی ما را کشته ای مهندس جان، قلبم مجذور جنون و تنهاییست با تو، غم در مختصات دنیا نیست، عشق است یک درس محاسباتی نیست، عشق است فرمول مثلثاتی نیست، اینجا باید عاشقی بلد باشی، در عشق باید آخرین عدد باشی. هرچه غیر از رسیدن خارج از قسمت ماست، دلبری ریشه ما، عاشقی نسبت ماست. به دلم خوش نشستی تو دلارایی، از بس مقصد ما جدا نیست مثل خطهای هم رست. جمع لبخند تو با دل حیران، یعنی ما را کشته ای مهندس جان. قلبم مجذور جنون و تنهاییست با تو، غم در مختصات دنیا نیست. عشق است یک درس محاسباتی نیست، عشق است فرمول مثلثاتی نیست. اینجا باید عاشقی بلد باشی، در عشق باید آخرین عدد باشی.
روز شما بخیر مردم عزیز. 15:10 سعدآباد تقدیم شما میشه. سوال امروزمون از این قراره که در چه تاریخی هیئت وزیران روزهای اول تا 5 فروردین رو به عنوان تعطیلات رسمی برای کارگران تعیین کردن. اسفندشو گفتم، یه 28 اسفندم راهنمایی میکنم دیگه، حالا سالشو بگید. بزرگوارانی هم که درست پاسخ دادن، مثل همون بزرگواری که خودشو دادا از کفاشی معرفی کرده، علی دانشور از نعمت آباد، داوود خطرم 29 اسفند گفته، ولی ما ازشون میپذیریم. ولی حالا سالش هم اگه بگین که ممنون میشم. 15:11 بریم سراغ پیام های بازرگانی.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
یه خرید راحت آماده برای خدمت،
های پر خدمت،
هرچی که بخواید برات است. یه خرید خوب به قیمت،
های پر خدمت، های پر خدمت،
خریدی به قیمت،
های پر خدمت، کرده همه تونو دعوت، های پر خدمت.
خرید از خدمت، خریدی به قیمت. کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
حوله و پارچه لباس، هر پارچه ای دلت خواست، بسپارشون دست من، اون با من، اون با من. با نرم کننده من، نرم و لطیف میمونن، زبر و خشن نمیشن، اون با من، اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
تا حالا فکر کردین با 150 هزار تومن چه تفریحی میشه کرد؟ یه پیشنهاد هیجان انگیز براتون دارم. موج‌های آبی مشهد، یک روز کامل تفریح و هیجان با تخفیف بلیط آنلاین 150 هزار تومن. تازه جایزه هم میدن. موج‌های آبی مشهد و تمام.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت، فقط با روزی 33,000 تومان.
ایران مهد فرش است.
ژل ماشین ظرفشویی بینگو که باشه تعداد مهم نیست، اینطوری هم انرژی کمتری مصرف میشه، هم توی وقتت صرفه‌جویی کردی. ژل ماشین ظرفشویی بینگو برای شستشوی ظروف با تعداد کم.
سعدآباد در نسخه 46 خودش، 14 آذر ماه 1402 تقدیم شما میشه. امیدوارم که یک عصر پاییزی خیلی خوب و تجربه بکنید، امیدوارم و انشاءالله. در چه تاریخی هیئت وزیران روزهای اول تا پنجم فروردین رو به عنوان تعطیلات رسمی برای کارگران تعیین کردن؟ 28 اسفندش رو گفتم، یه سالش مونده، اون سالش هم بگید که دیگه پاسخ تکمیل میشه. 30,094. بله ممنون میشم. بریم سراغ بخش بعدی، ایران در مه. خانم رمضانی درباره تظاهرات 14 آذر 57 که مردم تهران و برگزاری تظاهراتی در مقابل کاخ نیاوران صدای انقلاب رو از نزدیک به گوش شاه میرسونن، بخش رو تهیه کرده، با عنوان ایران در مه تقدیم شما میشه.
۱۴ آذر سال ۱۳۵۷، مردم تهران با برگزاری تظاهراتی در مقابل کاخ نیاوران صدای انقلاب را از نزدیک به گوش شاه رساندند. در ادامه تظاهرات مردمی علیه حکومت پهلوی که به صورت معمول و روزمره درآمده بود، 14 آذر 1357 در تهران تظاهراتی در خیابان نیاوران و در مقابل کاخ شاه صورت گرفت. این خبر در مطبوعات داخلی بازتاب داشت و بعضی خبرگزاری‌های خارجی نیز در این رابطه نوشتند که مردم تهران فریاد انقلاب و نفرت از حکومت پهلوی را از پشت دیوارهای کاخ به گوش شاه و خاندان سلطنتی رساندند. با آنکه در این روز از کاخ نیاوران تا میدان تجریش تظاهرات مردم برپا بود و در میدان تجریش نیز 4 نفر از مردم توسط ماموران حکومت پهلوی به شهادت رسیدند، ولی ساواک در گزارش روزانه خود به خبر تظاهرات مردم تهران از تجریش تا کاخ نیاوران اشاره‌ای نکرد. آذر سال 57 نقطه عطفی در تظاهرات مردم انقلابی بود که حوادث بعدی تا پیروزی نهضت اسلامی را رقم زد. شهرهای مختلف کشور در این برهه درگیر تظاهرات بر ضد رژیم پهلوی بودند.
قبل از انقلاب در دوران حرکت عظیم مردمی، حالا ماجراهای کشتار مردم و این مسائل که خب همه به وسیله دولت دست نشانده آمریکا انجام گرفت، به جای خود مردم اجتماع کرده بودند. ژنرال هایزر که فرستاده آمریکا بود که آمد ایران برای اینکه شاید بتوانه یه جوری نجات بده، از دست انقلاب رژیم رو نجات بده و حفظ بکنه، او در خاطرات خودش می‌نویسه، اینا اسناد تاریخی است، او میگه من به ژنرال قره‌باغی گفتم در مواجهه با مردم روله تفنگ‌هاتون رو پایین بیارید، یعنی مردم رو بکشید، تیر هوایی بی خودی در نکنید، مردم رو قتل عام کنید. اینا هم همین کار رو کردن، لوله تفنگ‌ها رو پایین آوردن، عده‌ای جوان و نوجوان کشته شدن، ولی جمعیت عقب نرفت.
رویاروی مردم انقلابی با رژیم پهلوی در 14 آذر سال 1357 که مصادف با ایام محرم بود به خاک و خون کشیده شد. 14 آذر 57 برگ دیگری از تظاهرات مردم بود که به ثبت و ضبط رسید. سعدآباد، رادیو تهران.
از 14 آذر 57 خانم رمضانی زحمت کشیدن، ایران در مه رو تقدیمتون کردن و درباره تظاهرات صحبت کردن. بریم سراغ تالار انقلاب در غیاب آقای اسد رجبی. آقای حمیدرضا بوجاریان این وظیفه سنگین رو عهده دارن و قرار نقششون رو ایفا بکنن. آقای رجبی هم هر جو که هستن سلامت باشن و انشالله به زودی ببینیمشون. وارد تالار انقلاب سعدآباد میشه. آقای بوجاریان در تالار انقلاب سلام.
سلام به شما علی یگانه و همینطور سلام به شنوندگان خوب سعدآباد رادیو تهران که ما رو در این لحظه دارن میشنوند.
ممنونم، خیلی خوش اومدی. آقا موضوع آقای رجبی در تالار انقلاب چی بوده که شما عهده‌دار شدید؟
خدمت شما شود که داشتم نگاه میکردم در این چند دقیقه گذشته، دیدم که ماه آذر که نگاه میکنیم خیلی ماه پر حادثه ای بوده در سال پایانی
هم مهم و تاثیرگذار
بوده در ماه های پایانی عمر حکومت پهلوی و بعضی از وقایع این ماه آذر ماه به دلیل اعتصاباتی که در حوزه رسانه در اون سالها اتفاق افتاده بود و یا ضعف فعالیت‌های رسانه‌ای و تررسانه‌ای در رابطه با آنچه که در اصل نقاط کشور داره رخ میده، خب این مقداری حالا غریب موند و مظلوم باقی موند و ما و شما و شنوندگانمون شاید خیلی کمتر در رابطه با آنچه که در آذر ماه سال 57 رخ داد شنیدن. یکی از موضوعاتی که بین این همه مظلومیت بیشتر خودشون نشون میداد موضوع قیام مردم گرگان بود در 5 آذر 1357 که این قیام ناشی از تقریبا حادثه‌ای بود که در روز 29 آبان اتفاق افتاد. در روز 29 آبان سال 1357 نیروهای حکومت شاهنشاهی به صحن حرم مطهر رضوی حمله کردند، تعدادی از زوار رو به شهادت رسوندن و مردم گرگان در 5 آذر 1357 در اعتراض به این حادثه، در زمانی که 77 روز بعد انقلاب اسلامی به پیروزی میرسه، وارد خیابان‌ها میشن و اعتراض خودشون رو نشون میدن و در اون زمان توسط یگان ضربت ژاندارمری اون زمان، ساواک و ارتش شاهنشاهی مورد حمله قرار میگیرند و تعداد زیادی از مردم به شهادت میرسن. اما در تاریخ کمتر در رابطه با این واقعه و وقایعی مثل اون صحبت میشم که اشاره کردم. در اون زمان مطبوعات ایران در اعتصاب به سر میبردن و خیلی کمتر گفته شد، ولی به این خاطر مردم خیلی کم میدونستن. اما برای اینکه یه مقدار واکاوی بکنیم ماجرای آن روز رو در روز 5 آذر 1357 در گرگان، قرار هستش که صحبت بکنم با مهمان ارجمندی آقای سروری که از پژوهشگران و تاریخ نگاران انقلاب اسلامی هستن. ارتباطمون باشون برقرار شده. سلام میکنم به شما آقای سروری، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. عرضم به حضور شما که اشاره کردم که یک تظاهرات چند هزار نفری در گرگان علیه رژیم پهلوی رخ میده و در اون تقریبا 14-15 نفر از شهروندان گرگانی به شهادت میرسند و بیش از 100 نفر مجروح میشن که در بین شهدا 3 خواهر شهیده هم وجود دارن که همیشه نامشون به عنوان شهدای جاوید نام واقعی 5 آذر در شهر گرگان شاید بیشتر مورد توجه قرار گرفته. چرا ماه آذر اینقدر پرحادثه بوده در تاریخ انقلاب اسلامی و همونجور که اشاره کردم چرا اینقدر کمرنگ بعضن به بعضی از وقایع این ماه پرداخته شده؟
عرضم بزرگ شما که یه مسئله‌ای که در رابطه با بازنمایی تاریخ انقلاب و کلن بازنمایی تاریخ کشور وجود داره، مرکزگرایی و مرکز محوری در بازنمایی ها هست. ما معمولا عمده توجهمون به تهران و مراکز، حالا بیشتر کلان شهرها و مراکز مهمتر و پرجمعیت‌تر بوده و متاسفانه در واقع سهم شهرهای کوچکتر، روستاها و اینها رو در این مسئله نادیده گرفتیم یا خیلی کمرنگ بوده. ببینید درسته که ماجرای 5 آذر مقارن بوده با اعتصاب مطبوعات و رسانه ها و این باعث شد که یه مقدار اطلاع و آگاهی مردم از این ماجرا کمتر باشه، اما به هر حال بیش از 14 از انقلاب گذشته و واقعا رسانه های جمهوری اسلامی و رسانه های مردمی و رسانه های محلی دین مهمی دارن نسبت به اون سهمی که در واقع مردم توی روستاها، توی شهرهای کوچیک، توی مراکز استان در واقع کوچیکتر تو این موضوع داشتن و اینم شاید راهش اینه که ما از مرکز گرایی یه مقدار بریم به سمت اینکه بخش های دیگه جامعه خودمون رو هم ببینیم و تو بازنمای تاریخی هم یه مقدار عدالت رو رعایت بکنیم.
درست، به همین خاطره که فکر می‌کنم رهبر انقلاب 15 آذر سال 95 دیداری می‌کنن با اعضای شورای سیاست گذاری اجلاسیه 4000 شهید استان گلستان، تاکید می‌کنن که قیام 5 آذر گرگان بایستی به نسل جوان معرفی بشه. به واقع در 5 آذر در گرگان چه اتفاقی افتاد؟
ببینید قیام 5 آذر در واقع متأثر از همونجوری که فرمودید قیام 29 آبان شهر مشهد بود که اتفاق عجیبی در مشهد میفته و اونم حدک حرمت حرم آقای امام رضا و به رگبار بستن مردم توی حرمه که آثار اون تا مدت‌ها، آثار اون گلوله‌ها و آثار اون جنایات توی حرم حتی باقی بود. ببینید علم در واقع روزی با شاه مشهد رفته بودن سالها قبل از این واقع و بعد علم تو خاطراتش میگه من احساس کردم که مردم اون جنایتی که تو گوهرشاد شده رو ما رو بخشیدن، بعد میگه شاید 15 خرداد هم بخشیدن، در حالی که اینگونه نبود. این نبود که در واقع مردم بخشیده بودن، مسئله این بود که قیام گوهرشاد که در واقع حتی یه مقدار وسیع تر از در واقع واقعه 29 آبان مشهد بود، اون رهبری که امام، رهبری مثل امام نداشت تا اینجوری امتداد پیدا بکنه. اما در سال 57 بعد از در واقع جنایاتی که تو قم شد، توی تهران شد، توی تبریز شد و بعد به مشهد دامنش کشیده شد، رهبری امام خمینی، رهبری یک رهبری که به قولی هم دانش دارن و هم سواد دارن و هم در واقع قدرت رهبری بالا دارن و مردم رو خوب درک میکنن، ایشون در واقع اجازه ندادن که این در واقع انقطاع درش ایجاد بشه و موضع‌گیری امام و اطلاعیه‌ای که دادن به مناسبت هفتم این ماجرا باعث شد که در واقع مردم توی گرگان و شهرهای دیگه به فکر بزرگداشت بیفتن. این ماجرا تو گرگان یه مقدار بیشتر بود، البته علی ظاهر از شهدای مشهد یه نفرم به همون منطقه در واقع منصوب بوده و اهل همون منطقه بوده. در گرگان یک جنب و جوشی میشه شیشه در واقع آذر و حتی ساواک این رو متوجه میشه، ارتش متوجه میشه و همه میدونستن که در واقع 5 آذر قراره یه اتفاقی توی گرگان بیفته. برای همینم فرمانده لشکر سی ارتش زنگ میزنه به عالم اون شهر آیت الله طاهری گرگانی که و ازش میخواد در واقع جلوگیری کنه از حضور مردم توی گرگان و خودش هم شرکت نکنه. آیت الله طاهری میگن که من خودم دعوت کردم از اینا، بعد حالا خودم نیام و در واقع در این مراسم حضور پیدا نکنم. و ارتش تهدید میکنه، میگه ما هر کی بیاد میزنیم. آیت الله طاهری گرگانی میگن که این راهپیمایی قراره یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز و آرام باشه و قرار نیست که در واقع توش یه اغتشاشی هم ایجاد بشه. بالاخره به مناسبت هفتم شهدای مشهد قرار این برگزار بشه. به هر حال فردای اون روز ارتش و حکومت نظامی در شهر گرگان بوده، تمام میادین رو بسته بودن و اجازه نمیدادن که به میدون اصلی شهر و خیابون اصلی شهر که الان خیابان شهدا هست در واقع مردم برسن. از روستاها
اون
از...
زمان فکر کنم مولن روج بهش میگفتن.
بله خیابون مولن روج. اجازه ندادن که در واقع مردم به اون منطقه بیان، ولی به هر حال به هر شکلی بود مردم سعی کردن که خودشونو به اون منطقه برسونن و تجمع توی همون امامزاده عبدالله در واقع شکل میگیره. امامزاده عبدالله شکل میگیره و اینجا دیگه ارتش سفارایی میکنه، کامیونای ارتش تیربار داشتن و شروع میکنن شلیک به مردم، مردمی که در واقع یک یادبود مسالمت‌آمیز رو می‌خواستن انجام بدن.
درست، روایتی هست که میشه میگه که حدود 8000 گلوله در اون زمان شلیک شده.
بله بله بله. چنین چیزی در واقع گفته شده که 8000 گلوله در شلیک شده. خب با همون اول در واقع تیراندازی‌هایی که اونجا انجام میشه، عده‌ای به زمین میافتن، عده‌ای مجروح میشن، عده‌ای شهید میشن، ازدحام جمعیت ایجاد میشه، عده زیر دست و پا از نرده میفتن و راه آمبولانس ها رو میبندن، اجازه نمیدن آمبولانس ها بیان. مردم به هر نحوی شده زخمی ها رو به بیمارستان شهر که الان بیمارستان دوا شهدای 5 آذر هم نام داره به همون مناسبت میرسونن. و عجیب اینه که ارتش کامیون های ارتش میان و شروع میکنن تیراندازی به مردمی که اونجا دارن به مجروحین کمک میکنن و خون دارن میدن و یکی از در واقع افرادی که خون اونجا داشت میداد آستینش هم بالا بود، یعنی تازه خون داده بود آستینش و هنوز پایین نداده بود، اونجا تیر بهش میخوره و مغزش در واقع متلاشی میشه و اینگونه به شهادت میرسه. این واقعه واقعه دردناکی بود. درسته که در مطبوعات اون زمان به دلیل اون اعتصابات خیلی بازتاب پیدا نکرد، اما تو همون منطقه امتداد پیدا کرد. یعنی ما در واقع چند هفته بعد در گالیکش میبینیم که دوباره مشابه همین اتفاق میفته و اونجا هم شهدایی در واقع تقدیم انقلاب میشن و این امتداد پیدا میکنه و در واقع به شهرهای دیگه هم کشیده میشه. ولی نمونه امتداد در واقع خون شهدای گرگان رو ما میتونیم توی قیام